دو دستم بر روی زانوانم است. کف پاهایم از داغی آسفالت باند می سوزد و اشکهایم از گونه ها بر طولانی ترین باند پروازی میانه جهان سقوط می کند. بیماریم آنقدر شدید شده که تیم روانشناسی برای درمانم تصمیم به زجر و آزار من گرفته، اما همچنان صدای نعره فر حسین را می شنوم. بر روی نیمکت نزدیک آشیانه نشستم. دو ساعت به سال تحویل مانده. همه ما دوست داریم تا لحظه آغاز سال 1363 را کنار خانواده ایمان باشیم و آن را به آماده باش بودن در شیفت آلرت، یعنی استنبای بودن برای پرواز، ترجیح می دهیم. از معدود زمانهایی است که از لباس خلبانی فرار می کنیم، بیشتر به خاطر غرغرهای خانم بچه ها. دلم می خواهد به خانه بروم. هفت دقیقه و ده ثانیه بعد به خانه آمدم. خانواده هم فکر نمی کردند که برمی گردم و همگی برای سال تحویل به منزل پدر خانمم رفتند. کاغذ را روی میز ناهارخوری گذاشتم و پنکه هم مانند سنگ آسیا بر روی مغزم می چرخد که چرا به خانه بازگشتم. بیچاره حسین که به صورت داوطلبانه برای شیفت آلرت حضور پیدا کرد.
بچه های رادار میگن چند روزی آسمون ایران شلوغه. هر روز هواپیماهای عراقی به تهران و ایلام و تسهول و گیلان غرب حمله میکنن و بمب‌ها رو رو سر خونه ها میندازن. خدا کنه فقط به حسین پروازی نخوره که حداقل لحظه سال تحویل روی زمین باشه، نه آسمون.
دلم طاقت نیاورد. با آشیانه اومدم و کنار حسینم. خلبان کابین دوم رو به خونش فرستادیم و من لباسش رو پوشیدم. بچه های پایگاه هوایی بوشهر به حسین زنگ زدن و باهاش حال و احوال میکنن. نمیدونم میدونید یا نه، ولی حسین قبل از پایگاه نوژه همدان تو پایگاه بندر بوشهر مشغول به پرواز بوده و تو عملیات مروارید بیش از 80% توان نیروی دریایی عراق را از کار انداخته.
صدای آژیر آلرت میاد، یعنی هواپیمای دشمن تو رادار دیده شده. ما باید پرواز کنیم.
جنگنده بمب افکن افور دو کابین است. حسین تو کابین جلو نشسته و من کابین عقب. هنوز پرواز نکردیم و باید از برج مراقبت اجازه بگیریم.
برج مراقبت، صدامو داری؟
از پایگاه فاصله میگیریم تا به سمت هدف بریم. دیگه اختیار ابلاغ به هواپیما با برج مراقبت نیست. ما تحت امر رادار سوباشی هستیم.
رادار با شما صحبت میکنه. دشمن شما در 40 مایلی و در ارتفاع 37500 فوتی قرار داره.
تایید، دشمن با چشم دیده شد. تا اطلاع ثانوی با ما صحبت نکن رادار، درگیر می شویم.
حسین آنقدر از نشانه‌گیریش مطمئن است که ما را وارد مهلکه می کند. اکنون نبرد جنگنده ها شروع شده و رادار برای اطمینان از زنده بودنمان هر چند دقیقه با سیستم رادیویی علامتی می دهد و ما هم با یک نویز چند ثانیه‌ای زنده بودنمان را ثابت می کنیم. زیرا اکنون یا ما پودر می شویم یا آن سه جنگنده دشمن. حسین جنگنده اول را سرنگون کرد. حسین در حال درگیری با جنگنده دوم است.
ولی الان
در آسمان معلقم، چتر نجات من باز شده و جنگنده سوم ما را مورد هدف قرار داده. صندلی من به صورت خودکار ایجکت شده، اما هرچه در آسمان چشم چشم می کنم حسین خلطبری را نمی بینم. هنوز خیلی با زمین فاصله دارم. آرام آرام ارتفاعم دارد کم می شود و تا زمین خیلی باید فکر کنم. حسین یک روز آمد و در چشمانم نگاه کرد و گفت: من بی غیرت نیستم. در دسپول وقتی موشک زدند من آنجا بودم. با لباس پرواز برای بررسی محیط با آنجا رفتم. زن لوری بچه سوختش را آورد و در بغل من گذاشت و گفت: بی غیرت بگیر. بهش گفتم: من بی غیرت نیستم. حسین ادامه می دهد و گریه می کند. انگاری بچه خودم آیدا بغلم بود. هیچ فرقی نمی کند. هنوز انگاری که 20,000 فوت با زمین فاصله دارم. حسین را نمی بینم ولی خاطراتش در ذهنم دارد مرور می شود. یک روز گریان و عصبانی دیدمش. گفت: یه گروه از سربازهای بعث یه دختر اسیر ایرانی رو تو پادگانشون اذیت و آزار کردن. من دارم میرم. دور زد و به فرمانده یه پایگاه رفت و خودش اجازه پروازشو گرفت. به پادگان عراقی ها رسیدیم. حسین اونقدر در ارتفاع کم پرواز میکرد که هواپیمای ما در قباری که از سرعتش تولید میشد محو شد و با توپ 20 میلیمتری همه رو تارومار کرد. 15,000 فوت فاصله تا زمین. دوره جنگنده بمب افکن افور فانتوم را با حسین در آمریکا گذراندم. حسین در مدت کمی استاد خلبان شد و اینکه امروز بهترین خلبان فانتوم جهان است طبیعی است. 14,000 فوت. حسین در یکی از عملیات ها باید جاده ای را در عراق بمباران می کرد تا ارتش عراق از آن استفاده نکند. زمانی که در آسمان برای بمباران قوس کردیم، حسین از همان ارتفاع که زیاد نبود مادری عراقی را دید که بچهش را در آغوش گرفته و از ترس بمباران روی زمین خوابیده. حسین داد می زند و از شدت شوک چندین گلوله را برای خالی کردن خشمش در آسمان آبی بی هدف رها می کند و عملیات را انجام نمی دهد و هیچ بمبی رها نمی شود. در بیسیم کابین داد می زدم: حسین احساساتی نشو حسین. 10,000 فوت. حسین خلدبری در روز نخست جنگ لیدر دسته پروازی بود که به بغداد رفت، شهری که از آرایش پدافندیش هیچ اطلاعی نداشت. بغداد موشک پدافندی سام را داشت که آمریکایی‌ها می‌گفتند اگر شلیک شود خلبانانتان 30 ثانیه وقت دارند ایجکت کنند یا اینکه در کابین پودر بشوند. حسین وارد خاک عراق شد و موشک‌های سام آسمان عراق را روشن کرد. در سیستم رادیویی خلبانان به صدام در آسمان بغداد فوش می‌دادند. هنوز نمی‌دانیم آن موشک‌های سام چگونه و بر اساس کدامین منطق با فانتوم‌ها برخورد نکردند. 5,000 فوت. هنوز 3 ماه از جنگ نگذشته بود که حسین به همراه یاسینی و دوران حماسه آفریدند. صبح 7 آذر 1359 عملیاتی آغاز شد به نام مروارید و غروب همان روز عراق دیگر چیزی به اسم نیروی دریایی نداشت. قرار شد خبر شهادت حسین را به مادرش بدهم. به خانه آنها رفتیم و گفتم: حسین حالش خوب نیست. مادرش گفت: به هم بگو چی شده. گفتم: از پله جلوی خونش تو پایگاه سر خورده و پاش شکسته. گفت: پسر من خلبان فانتومه، سر نمیخوره، خودم میدونم. قبل از اینکه حسینم به دنیا بیاد خوابش رو دیدم که بچه من سر نداره، به خاطر همین اسمش رو گذاشتیم حسین. بچه من شهید شده. زمانی که به غرب کشور برای پیدا کردن بقایای پیکر حسین و لاشه فانتوم رفتیم، سر حسین را یک جا و بدنش را جایی دیگر یافتیم. سر حسین از بدن جدا شده بود. بیماری من در گذشته غرق شدن است. در واقع من آنقدر در خاطرات بر جا مانده و گفته شده خلبانان زمان جنگ غرق شدم که از زمان حال فارغ و در دنیای گذشته زندگی می کنم. ماضی من حال استمراری است، اما همچنان صدای نعره افول حسین را می شنم.
قبل از بود وقتی موشک زدم من اونجا بودم که زن لوری من لباس پرواز تنم بوده رفتم اونجا و زن لوری بچه سوختش گذاشت تو بغل من گفت بی غیرت بگیر که ما یه همچین صحنه‌ای رو دیدم و بهش خواستم تشریح کنم دیدم در اون موقع نیست، گفتم این من بی غیرت نیستم، ما هدف عالیه‌ای داریم که چیز احساس کردم بچه منه که دستان هیچ فرق نمی کنه. چون ما می جنگیم برای بقای بچه ها در آینده در رفاه بیشتری زندگی کنن، نه اینکه برای بقای شخص خودمون. چون ما زندگی ما رو کردیم در ازای دینی که داریم باید بجنگیم و بمیریم، ولی در ازای اون و مردن برای ما افتخار بزرگیه، ولی حاضر نیستیم که بچه بمیره. ولی چه کنیم، جلوی موشک من نمیتونم بگیرم، این ابرقدرت های خائن هستن میدن، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم نمیتونه جلوشونو بگیره. تنها کاری که ما میکنیم اینه که حمله کنیم بهشون، نابودشون کنیم با نیروهاشون تا اونجایی که میتونیم. موشک ها، ما موشکی رو از بردمون در میاریم، موشک فراگ در میاریم، اسکادی میره میدن بهشون که برد بیشتری داشته باشه، از را فاصله دورتری بزنن. میریم جلو، برد موشک های فراگ برای شهرامون خونسا میکنیم، اونها SS-12 ها رو بهش میدن که حسن دستن که اومد برد داشته باشه بزنن. یک کشور هستیم در برابر تمام دنیا میجنگیم. یا فرزن من اینقدر انسان بودم که یک روز تصمیم گرفتم وقتی من گفتم که یه چیزی از پرنم شهر باقی نداشتن، زنها بچه ها اونهایی که گرفتن تجاوز کردن، تصمیم گرفتم قسم خوردم از اینجا، گفتم به خدای کریم قسم میخورم، به شرف قسم میخورم که اگر برم این ماموریتی برمزدین شهرک صفانو با خاک یکسان میکنم. همونطور که از دور میگفتم انگار اول شهر این مدرسه بوده، حالا خدا بذاشه جلوی من یا هر مسئله دیگه بوده، من علنا با چشم خودم دیدم که وقتی تصمیم گرفته بودم سلاح کرده بودم بزنم تو سرشون که چندین بار سرنگ مرگی من دازد خلط برید و شعار احساسات نشو شر میکن، دیدم مادری بود، بچه بود، حالا کسی دیگر به احتمالا یک مادر این فداکاری میکنه، من خودم دیدم یه تو پرید بچه رو گیرم انداخت زیر شکمش روش خوابید تو خواب. و همون لحظه من یه دفعه به خودم اومدم گفتم خدایا یه دفعه چیزم برداشتم که از بخاطر خشم من چند پشنگم به رو هوا فکر کردم رفتم یه بیت پشت بچه همه فرار و خاک میفتم این سرزن که پشیمون شدم و برگشتم از اون رفتم تا خود گمرک صفانی که کامینای مهمات‌دار عراقی بزنیم. و امروز میبینم و علنا اینجا هستم میگم تا تاریخ آینده بگینه، ما ملت ایران اگر به قول مهاجران 200,000 کشته داریم، من حاضرم 1,000,000 دیگه کشته بشیم، خودمونم بمیدیم، حتی اگر فرزندان ما هم مردن، بیگناهان هم مردن، حتی حداقل به دنیا به این ثابت کنیم که ما در اوج مظلومیت خودمون می جنگیم و از هیچی باش نداریم. حتی اگر 1,000,000 نفر از ما کشته بشه تا نابودی آنان که کافشینان صدامن و یا قدرت هایی که در حال جنگ با ما هستن بفهمن ایران و سرزمین ایران ما هرگز دچار جواب هیچ تجاوز رو سکوت نخواهد کرد تا نابودی متجاوز دست از پا نمیشه. و اون چی که هست امروز ما هستیم و با این همه رفتیم میشه از شاید 70 بار من به خاک عراق حمله کردم یا به نیروهاشون حمله کردم، و این 70 بار من رو قانع نمی کنه که من چرا 70 بار حمله کردم. من باید بجنگم و مرگم برای من پر افتخار ترین چیزه و وصیتم کردم و الانم میگم اگر روزی مردم، چون خودم مال 60 سوار اون برا هستم تا نکاب و نوم فام سر اون برا، یک کوهی بوده قبلا مبارزان برای روسیه می جنگیدن، همین موشک هایی که روسیه امروز میده. گفتم اونجا یه قلعه درست کردن و کوه از اونجا می جنگن. اگر روزی من این وصیت منو می جنگ، اون چی که از من باقی مونده حتی ذره ای از موشت بدن من، منو ببرم بالای اون قلعه دفن کنم.